پیام آگاهی بخش بود، جبهه سلطه که ضد آگاهی است همیشه ضد آگاهی است، علی رغمی که وانمود میکنند که اونها منبع آگاهی و به دنبال نشر آگاهی هستند، شکست خوردند. عین این اتفاق امروز در سطح جهان اسلام و بلکه کل جهان باید و میتواند بیفتد. ما به لحاظ تکنولوژی رسانه با دشمن قابل مقایسه هنوز نیستیم، اما هسته هایی داره تشکیل میشه و اینکه من تعبیر به گردان های آگاهی بخش کردم به دلیل این بود که اتفاقا در جبهه مقابل این تعبیر به کار رفته. یعنی نه فقط اینترنت ابتدا با اهداف نظامی از درون ارتش اشغالگر آمریکا که در تمام جهان مشغول اشغالگری بوده در این 780 سال اخیر متولد شد و با اهداف نه فقط سیاسی اقتصادی بلکه نظامی و ملیتاریستی تولید شد، امروز سریعاً اعلام میکنند که در ارتش‌های اینها گردان‌ها و تیپ‌ها و لشکرهای فعال تو حوزه فضای مجازی هستند. همین چند وقت پیش دیدم ارتش انگلیس 3 تیپ مستقل که کارشون فقط تو فضای مجازی است تشکیل دادن. اینا فقط رصد میکنند که انواع و اقسام ضرباتی که از طریق سایبر، فضای سایبر میتونن بزنن به تهدیدهایی که متوجه منافع اوناست عمل کنن. حالا نوع واضح علنیش جاسوسی است و هک کردن و این قبیل مسائل، اما نوع پیچیده تر، نافذتر و مؤثرتر و کمتر دیده شونده او ایجاد و تقویت هژمونی فرهنگی و طرز فکر و سبک زندگی خاص، زاویه نگاه خاص به این مسئله است. من این کتاب اسناد لانه رو آوردم، میخواستم 3 تا سند براتون بخونم، میترسم به اصل حرفان نرسن، لذا اجمالاً آدرسش رو بدم. این جلد 10 این اسناد 3 جاش نشون دهنده حساسیت شدید سفارت و لانه جاسوسی امریکاست در مورد رسانه های داخل. یک جا اظهار تعجب قبل از پیروزی انقلاب، یعنی اوایل سال 57، یه جا اظهار تعجب میکنه که چطوری اینا پیام های امام رو به این سرعت بدون اینکه گیر بیفتن در سطح کشور منتشر میکنن. امام تو نجف یه چیزی میگه، چجوریه که اینا 48 ساعت نشده در کل کشور اینا منتشر شده؟ و به شدت اظهار نگرانی میکنن و ساواک رو، شاه رو توبیخ میکنه تو این سند که شما اصلا از هیچی خبر ندارید. سند دیگه مربوط به 31 تیر 58، یعنی 5 ماه تقریبا 4-5 ماه قبل از اینکه لانه فتح بشه، داره روز به روز برنامه‌های تلویزیون بعد از انقلاب رو گزارش میکنه به واشنگتن. حالا غیر از اینکه ضبط اینا هست، تحلیل هم همراهش میکنه. مثلا میگه جمعه 29 تیر، من اینا رو فقط می‌خواستم اشاره کنم، اصل حرفم این نیست که چرا عرض میکنم اینا علارغم اینکه شعار آگاهی و آزادی خبر و رسانه و جریان دوسویه و چند سویه و آزاد در عرصه ارتباطات و اطلاعات میدن، دقیقاً همواره برخلاف او عمل کردن. در هر کشوری که حاکم بودن فضا رو 100% بستن تا تونستن، و در سطح جهان هم تا جایی که تونستن این کارو کردن. آمریکا هزار مطبوعه و کیبل، این تلویزیونای خصوصی و اینا هست، میگه که اینا خب پلورالیسم و کثرت‌گرایی است. اونی که تعداد زیادی به چشم میخوره و به گوش میرسه میکروفون ها نیست، بوغ هاست. یعنی وقتی که هزار تا بوغ میبینی فکر میکنی که این هزار تا رسانه است، در حالی که این هزار تا بوغ به یه میکروفون وصله. یعنی گیرنده ها متکثرن، فرستنده یکیست، و این پیچیده ترین نوع دیکتاتوریست، هوشمندانه ترین نوعش هم هست. برخلاف فاشیستا، نازی ها و کمونیستا که علنا فضا رو میبستن، مثلا شوروی اصلا رادیو تک موج بود، رادیوی که بیش از یک موج خود مسکو رو بگیره، زمان کمونیستا اصلا ممنوع بود، ولی جان سرمایه‌داری هوشمندانه تر عمل میکرد. هزار تا موج بود، ولی از همه این هزار تا یک پیام باید مخابره میشد. و این نکته مهمی است که امروز هم تو فضای مجازی هالیوود و همه عرصه‌هایی که ظاهراً تکثر و پلورالیسم فرهنگی و نظری است، کاملاً تک‌صدایی است. اصلا هژمونی یعنی همین، گفتمان واحد از مرکزیت واحد کنترل بشه، منتهی رنگ و لعاب متفاوت و متکثر و متنوع باشه و اونایی که عقلشون به چشمشون یا به گوششونه خیلی زود فریب میخورن، میگن این همه رسانه های رنگارنگ، در حالی که سوال درست این نیست. سوال درست اینه که آیا میتونی بگی این همه پیام های رنگارنگ یا همه پیام ها به یه جا ختم میشه، یک نتیجه داره؟ این تفاوت دو نوع دیکتاتوری رسانه‌ای بوده تو دوران جنگ سرد. امروز دوباره فضای مجازی رو میتوان دو قطبی کرد. انقلاب اسلامی چون این ظرفیت فرهنگی رو داره، اگر قدرت رسانه‌ای، نیروهای ماهر و آموزش دیده، تکنیک و تکنولوژی قوی رسانه، مطالب درست تولید شده و درست بسته‌بندی شده منتشر بشه که این امکان منتفی نیست و واقعا وجود داره، به سرعت فضای جهان قابل تغییره. یعنی اینترنت و فضای مجازی درسته که امروز برای بعضی نهادها که تولید ضعیف دارن صدمش از منافعش بیشتره، صدماتش از برکاتش بیشتره، اما کاملا میتوان این جاده رو دو سویه کرد، ولی هزینه داره. هزینه اصلی کادرسازی است، افرادی که با ایدئولوژی اسلامی، با این مکتب آشنا باشن، با این رسانه آشنا باشن، هنرمند باشن، سواد دینی و سواد رسانه‌ای داشته باشن، سواد دشمن شناسی داشته باشن. دشمن شمشیر رو از رو نمی‌بنده. اصلا مفهوم نفوذ همینه. با لبخند بیا و سرشو از بدنش جدا کن، با پنبه سر بریدن کار میکنه که خودت علیه خودت نه تنها سخن بگی، خودت علیه خودت بیندیشی. کنترل احساسات و افکار، این مسئله است. وقتی اینجا هر مکتبی که غنی‌تر است ظرفیت بیشتری داره، ما به لحاظ بنیه‌های بالقوه بیش از همه گفتمان‌های موجود در جهان استقبال باید بکنیم از جهانی شدن فرهنگ و رسانه و امکان ارتباطات جهانی. منتها بالقوه غیر از بالفعله. بالقوه قوه ها وقتی بخوان به فعلیت برسن باید هزینه سنگینی بپردازن. من این سند را نمیخونم، فقط اجمالا اشاره میکنم. داره رصد میکنه و کاملا میترسه. از تهران سفارت آمریکا فرستاده به وزارت خارجه در واشنگتن، میگه امروز در تلویزیون ایران بعد از انقلاب یک برنامه نیم ساعته گفتگو پخش کرد راجع به انقلاب های معاصر جهانی. نتایج رو مقایسه کرد، نتیجه گرفت انقلاب ایران مشابه هیچ انقلاب دیگری که ما در غرب به عنوان انقلاب میشناسیم از جمله انقلاب فرانسه و روسیه نیست، کاملا ممتاز است. به نقش آمریکا در ویتنام پرداختند. رؤسای جمهوری آمریکا از آیزنهاور به بعد را به کلی لجنمال کردند. از نیکسون انتقاد کردند. شاه را دست نشانده آمریکا و شریک جرم در شرارت‌های او خواندند که منبع اصلی کمک‌های مالی به آمریکا در ویتنام بوده است. حتی سند دادم که آمریکا از بیت المال ایران و نفت ایران و انرژی ایران برای سرکوب ویتکونگا در ویتنام هم چقدر استفاده میکرده و چه و چه و کیسینجر چه کرده اینا. بعد آخرش اظهار نظر میکنه که رسانه های ایران دارن به شدت خشن و ایدئولوژیک و خشک میشوند، باید مراقب آن چیزی بود که ممکن است با این روال تا 10 سال دیگر بر سر افکار عمومی در ایران بیارن. و ما چند نکته از اون چی که خود تئوری سازان اصلی توی حوزه گفتن و راجعش برنامه ریختن من عرض بکنم. اون چی که اونا هدف میگیرن ما هم باید هدف بگیریم. از اون نقطه‌ای که اینا شروع کردن ما هم از همون نقطه باید شروع کنیم. یه تعبیر مارکس راجع به ایدئولوژی داره، ایدئولوژی رو تعبیر میکنن به آگاهی کاذب، یعنی جهل شبه علم، یعنی وانمود کن داری آگاهی میبخشی، آگاهی میدی، اما در واقع مانع آگاهی شو. آگاهی رو کانالیزه کن، مدیریت کن. اهدافی که شمردن مفهوم سرکردگی و ضد سرکردگی در عرصه فضای مجازی. سرکردگی ترجمه همین هژمونی است، گفتمان حاکم، گفتمان رهبر. تعبیرش اینه که اگر شما تونستی یه مجموعه ای از محکمات رو تو حوزه دانش و ارزش که واقعا نه دانش باشد نه ارزش، یعنی لازم نیست دانش یا ارزش باشد، اما باید کارکرد شبه دانش و شبه ارزش، شبه ارزشی داشته باشه. یعنی کثیف‌ترین اهداف هم که شما پیش میبری باید با یه ادبیات تمیز پیش میبری. کار رسانه تغییر شکل واقعیت و لقمه کردن اون چی که میخوای به خورد طرف بدی، منتها لقمه باید برای اون لذیذ به نظر بیاد ولو مسموم باشه یا نباشه. لذیذ بودن لقمه، تمیز بودن بسته‌بندی، همین مشکلی که ما تو اقتصاد داریم که زعفران و نمیدونم چی و چی و اینجا از اینجا برمیدارن میبرن فلان کشور اروپایی، همون رو بسته‌بندی میکنن برمیگردونن این برابر میفروشن چند برابر قیمت. بهترین تولید داری درست نمیتونی به بازار عرضه کنی، بسته‌بندی کنی. ما تو حوزه فرهنگ هم همین مشکل داریم، یه عالم حرف حساب داریم، افراد بسیار محدودی هم که بتونن اینا رو درست بفهمن، درست نظم ببخشن. طرف باید احساس کنه یه آگاهی منظم شفاف داری بهش هدیه میکنی. این کاری که دقیقا تو فضای مجازی میشه، حتی تو این موتورهای جستجو، ظاهرش اینه که او داره به شما سرویس میده، در واقع داره ذهن شما رو، ذهن ما رو سرویس میکنه. او تصمیم میگیره، شما کلمه میدی، او تصمیم میگیره زیر این عنوان چه کلماتی با چه اولویت هایی کدوما چقدر ماندگار باشه، کی حذف شه به شما بده. اولش هم فکر میکنی که 1000 صفحه مطلبه راجع به این، بعد میبینی مجموعاً 30 صفحه بیشتر نیست، و این 30 صفحه نه به قدیم و جدید بودنش، نه به درست و غلط بودنش، به هیچی کار نداره. مثلا شما 8 سال پیش یه چیزی نگفتی بهت نسبت دادن. من در مورد خودم این تجربه کردم، یه چیزی که نگفتی و همون موقع هم تحریف شده بهت نسبت دادن، 8 سال گذشته وقتی اسم رو میذاری خبر سوم باز هنوز همونه، چون اون باید مخاطبی رو که وقتی رو باز میکنه همون لحظه میگه این حوصله‌اش تا صفحه 3 بیشتر ممکن نکشه، تو همین 3 صفحه ذهنیتی رو ساخت. شما اسم امام رو بزنید ببینید چی میاد، شما شیعه رو بزنید ببینید چی میاد، اسلام رو بزنید، اسلام انقلابی، اسلام سیاسی، ببینید چی میاد، ببینید کدوما 5 سال هیچ تغییری نکرده، عوضش نمیشه، همون رو همونجا گذاشته. درست و نادرست، حق و باطل، دروغ و راست، همه رو مخلوط کردن. اینا یعنی چی؟ یعنی داره مدیریتت میکنه، تو رو مدیریت نمیکنه. ظاهرشه که ما داریم تایپ میکنیم، من دارم تصمیم میگیرم، ولی او داره در مورد من تصمیم میگیره. دقیقاً برخلاف این که ادعا میشه آقا اینجا فضای باز آگاهی است، یک بازار آزاد اطلاعاته، شما تصمیم بگیر ما به شما خدمت میکنیم. دقیقاً عکس همین موتورهای جستجو هم ایدئولوژیکه. دیگه از موتور جستجو شما خونساتر و بی‌طرف‌تر تو فضای سایبر که نباید چیزی داشته باشه، کاملا ایدئولوژیکه، کاملا پیش‌فرض داره، هدف داره، برنامه داره، زمان بندی داره. حالا بعضیا هوشمندانه تره، بعضیا آی پیش پایین تره، درجه ذریب هوشیش پایین تره، درست عمل نمیکنه. اهداف متفاوتی که خود اینا تو متون آکادمیک اعلام کردن، یک کنترل نخبگان، نخبگان قدرت، ثروت و به خصوص نخبگان معرفت، هم از روشنفکر و روحانی و نویسنده و هنرمند و اونایی که تصمیم سازن، سبک سازی برای اندیشه، ابزار ارتباطات همون ابزار تولیدن. حالا این عبارت دو تا معنا داره، دست کم ما با یه معناش موافقیم، با یه معناش انتقادی باید برخورد کرد. یک نظریه عمومی، رسانه‌هایی که در همه جای جامعه حاضرند عملا مشغول شکل دادن به آگاهی فردی بر مبنای مشترکات اجتماعی هستند. اما اینکه کدام مشترکات کدام جامعه به عنوان خط زیرین آگاهی ها انتخاب بشه، کار او کسیه که داره تولید میکنه، نه اونی که داره مصرف میکنه. مصرف کننده تصمیم گیر نیست، ظاهرا تصمیم گیره، تولید کننده است که تصمیم گیره. عبارت قلم از شمشیر نیرومندتر است، با اینکه یک عبارت کلیشه‌ای شده، اما همچنان این جمله درست‌ترین جمله است. اگر بتونی 10 قلم فعال، 10 رسانه مؤثر و اثرگذار رو فعال بکنیم، کار 1000 شمشیر رو برای ما خواهد کرد. و شمشیر از دست 1000 شمشیرزن دشمن خواهد گرفت، خودشون رها میکنن، خودش میاد به استقبالت. تمام دشمنان بالفعل را باید دوستان بالقوه دید. خیلی خواهش میکنم به این عبارت دقت کنید، همه دشمنان بالفعل ما دوستان بالقوه ما هم. اگر بتوانی ذهن و زبانش رو تسخیر کن، یعنی بهش آموزش بده که از این به بعد از این کلمات و واژگان استفاده نکن، مستکبر، مستضعف، انقلاب، ضد انقلاب، عدالت، ظلم، صدور انقلابی، کلماتی گفتمان ایدئولوژی و کلماتی که امام انقلاب اسلامی تولید کرد، به جاش از توسعه یافته، توسعه نیافته، دموکراتیک، غیر دموکراتیک و از این قبیل استفاده کن. زبان رو تغییر بده. تغییر زبان تغییر ذهن است، چنانچه تغییر ذهن تغییر زبانه و ذهن و زبانن که احساسات و افکار و اعمال رو تو جامعه کنترل میکنن. این کنترل رو نخبگان آگاهانه صورت میگیره و رو توده ها ناآگاهانه، یعنی توده های مردم ناآگاهانه تأثیر میپذیرن، خودش نمیفهمن تأثیر پذیرفتن. نخبگان و آگاهان آگاهانه تأثیر میپذیرن، یعنی سمپاتی رسمی میکنه. باید قدرت تشخیص بین درست و نادرست رو هدف گرفت، اینا جزء اهدافش. قدرت تشخیص، وقتی قدرت تشخیص زیر سوال رفت، یعنی دیگه هیچ خط قرمزی بین حق و باطل باقی نموند. اون وقت طبیعی است که مقاومت امکان و معنا نداره اصلا، نه اینکه امکان نداره، اصلا معنا نداره. مقاومت سر چی؟ خط قرمز ظلم، خط قرمز کفر، خط قرمز فساد، خط قرمز نابرابری، این خط قرمزایی که انبیا ترسیم کردن، نه خط قرمز انسانیت. قرمز رو بکن بنفش، خط قرمز بشه خط بنفش، بعد بشه صورتی، بعد بشه سفید. وقت دیگه جایی برای مقاومت نیست، اصلا دلیلی برای مقاومت وجود نداره. چی چیزی هست که ارزش مقاومت داشته باشه؟ اون کسی که و اون کسانی که نشر و پخش افکار و عقاید و احساسات رو و ارزش ها رو کنترل میکنن، اونهایی که بتوانن از این طریق روند اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رو، فرهنگی رو و سبک زندگی رو کنترل بکنن، از کاربرد زور بی نیاز میشن. اینه که واقعا وقتی که ارتش امریکا یا انگلیس میگه ما مثلا 5 تا تیپ، 3 تا تیپ برای کار تو فضای سایبر تشکیل دادیم، میفهمه که این 5 تیپ کار 50 تا لشکر سخت افزاری رو میکنه، بلکه بیشتر. این کار رو میکنه که اونا هیچ کدوم نمیتونن انجام بدن، چون اونا باید برن بجنگن، ولی اینا خلص لا میکنه، اصلا مبارزی باقی نمیگذاره. یه طرف وقتی آلوده شدیم به این طرز نگاه، به این طرز فکر، وقتی که کسی دلیل برای مقاومت نمیبینه، وقت 1000 تا آدم میان بر یک ملت 30 میلیونی مسلح میشه. وقتی انگلیس ها آمدن ایران، اولا به اسم تجارت و خدمت اقتصادی و بعد فرهنگی و آموزش و اینا آمدن دیگه، هر جا رفتن اول به این عنوان آمدن. وقتی که مسلط شدن، آدماشون رو پیدا کردن، راهکارا رو پیدا کردن، بعد دیگه لازم نبود ارتش بیارن. مگه میتونستن با ارتش تمام این مناطق کنترل کنن؟ مگه میشه با ارتش کنترل کرد با جنگ همه جا؟ نه، یه جا دو جا جنگ اتفاق میفته، بعد همون هم باز سخت افزار تبدیل بشه به نرم افزار. یه بمب اتم میزنه، بعد گفتمانی تشکیل میده در دنیا که تا 70 سال 80 سال تمام دنیا بگن آقا اینا قدرت اصلیه، این حق داره به تو کنه، با این نمیشه شوخی کرد. اگه او بمب بزنه، این گفتمان رو نسازه، مجبور میشه هر هفته یک بمب اتم بزنه، بازم اثر نمیکنه. ولی اگه یه بمب اتم بزنی بعد گفتمان سازی کنی، 1000 تا فیلم بسازی، آرزوی آمریکایی شدن، آمریکا رفتن، اروپایی شدن، غربی شدن، اینو تبدیل کنی به یک آرزو، وقتی دیگه اصلا احتیاجی نیست که ارتش بیاره، خود اونا همه ارتش خودت، ارتش تو هم. انگلیس ها می آمدن هند، از هند سرباز برمی‌داشتن می‌رفتن آفریقای جنوبی، بعد از آفریقای جنوبی سربازای اونا رو، آفریقایی رو برمی‌داشتن می‌رفتن آفریقای شمالی. اصلا خداشون، آدماشون، کل نیروی نظامی انگلیس که کف زمین می‌جنگید شاید واقعا هیچ وقت 100,000 هم نبود، ولی 1 میلیون 2 میلیون آدم رو به کار گرفته. بعد تو ظفار مثلا چپا و چریکای چپ می اومدن، باز میومد ارتش ایران برمی‌داشت می‌آوردن اونجا، آمریکایی‌ها اینا به دست ما بر ما حکومت کردن. وقتی ذهن کنترل شد، دیگه دست تو نیست، دست اوست. زبان تو هم زبان تو نیست، زبان اوست. امروز تنها نهضتی که میتونه فضای رسانه‌ای جهان رو دو قطبی کنه انقلاب اسلامی است. بقیه هیچ حرف دیگری اصولا ندارن. هر چه هست فرع همونه. حتی مارکسیستا شما میدونید کمونیسم هم یه ایدئولوژی غربی است، کمونیسم شرقی نبود، کمونیسم هم مادی بود، جنگ مادی بود. انقلاب اسلامی یک گفتمان، یک ادبیات تازه است، یک مبنای تازه است. در حوزه فضای مجازی نوعی نفوذ پنهان وجود داره که هر کس بر ابزار تولید و محتوای تولید تو این فضا مسلط باشه و بتوانه نخبگان رو کنترل کنه و کل جهان حکومت کنه. هر جا ضعیف بشی، حتی اگر تمام اهرمای حکومتی به طور فیزیکی تو دستت باشه، حکومت رو از دست میدی، چون خود آدمای خودت تو حکومت خودت میشن آدمای او. جوری حرف میزنن که او میپسنده، جوری تصمیم میگیره که او میپسنده، جوری دستور و بخشنامه میده که انگار او داره میده. این اصطلاح هژمونی و سرکردگی نفوذ واقعی است، اقتدار برتر، اتوریته مسلط، خطکشی که ما میگذاریم تا شما اونگونه که ما به جهان نگاه میکنیم از زاویه چشم من نگاه کن، نه از زاویه خودت. تو از گوش من بشنو، منم با دست تو عمل میکنم. اینه مسئله اصلی تو فضای سایبر. و بزرگترین پادزهرش آگاهی است، آگاهی خود ما و شما و قدرت و مهارت آگاهی بخشی، به خصوص اونایی که با تیپ اجمالا نخبگانی که با اینترنت و این فضای مجازی اینا سر و کار داره.
آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکه در چنگ تو، عیز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو سابقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده ها، کین تو بر سینه ها دشقه ما تم زده، دزد جهان خاره ای دیوز تم باره ای، عقرب جراره ای روبه مرد خاره ای، جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
رمضان رمضان یا شهر الغفران.
رادیو معارف همراه لحظه های معنوی شما در ماه مبارک رمضان.
رمضان رمضان یا شهر
بهشت اجابت،
ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان.
بهشت اجابت هر سحر ساعت 3:25. در محضر قرآن، پخش ترتیل و جزخوانی قرآن کریم.
در محضر قرآن هر صبح ساعت 5:20 و عصرها ساعت 15. دعوت
ویژه برنامه افطارهای ماه مبارک رمضان.
دعوت هر افطار ساعت 17:30.
باران مهربانی،
ترویج همدلی و مساوات در باران مهربانی.
باران مهربانی هر شب ساعت 21.
مهربان باشی مثل آفتاب، مثل باران، مثل لبخند نسیم.
مهربان باشی مانند بهار، مانند بهار، مانند بهار، مانند بهار.
پیام ولایت. عرایضی که من آماده کردم که عرض بکنم خدمت شما عزیزان، چند جمله تذکرات معنوی است به مناسبت ماه رمضان، که در واقع تذکر در درجه اول به خود این حقیره بگیم، شاید انشاءالله دل خودمون تحت تأثیر قرار بگیره، چون از همه شما احتیاج بیشتر رو خود بنده دارم به این تذکرات. یک بخش توصیه هایی است مربوط به کار شما، روحیه شما، احساس شما که مسئولین بخش های مختلف کشور هستید. یک بخش هم سفارش های کاری و عملیاتی است در زمینه چند مسئله بر حسب تجربه، بر حسب نگاهی که به مسائل هست. در مورد اون تذکرات اولا عرض میکنم یکی از درخواست های ما در این ماه که در دعاهای معصور منعکس است، نیت صادق است. والقوت و النشاط و الانابت و توبت و نیت صادقه در دعای روزهای ماه مبارک رمضان. نیت صادقه خیلی مهمه. صادقانه قرار بگذاریم با خدای خودمون که در راه درست، راهی که اعتقاد داریم راه صحیح است، قاطعانه بدون احساس خستگی حرکت کن. نیت صادقه این. اگر انشاءالله در این ماه نورانی شما این نیت صادقه رو در خودتون ایجاد کنید و تقویت کنید، این یک کمکی خواهد بود، یک توانی خواهد بود برای ادامه راه در طول دوران مسئولیتتون، که این نیت صادقه شما رو کمک خواهد کرد که حرکت کنید و پیش برید. یکی از چیزهایی که در این ماه، در دعاهای این ماه مکرر تکرار شده، در دعاهای سحر، در دعاهای روز، در دعاهای شب، مسئله طلب مغفرت الهی است. از خدا بخشش خواستن، استغفار. در تعبیرات دعاهاش خدا شهر المغفره، شهر مغفرت، طلب مغفرت کردن خیلی تو این دعاها تکرار میشه، پرتکراره. خب استغفار یعنی چه؟ یعنی معذرت خواهی از خدای متعال، معذرت بخواهیم از خیلی از کارها، از بسیاری از کرده ها و نکرده های خودمون، از خدای متعال باید معذرت بخواهیم. این معذرت خواهی که طبعا با اون نیت صادقه همراه هست، این یک صفایی ایجاد میکنه در شما، یک طهارتی ایجاد میکنه که این صفا و طهارت جلب رحمت الهی رو میکنه. ما باید تلاشمون این باشه که رحمت الهی و برکت الهی رو جلب کن. در دعا میخونیم اللهم انی اسالک موجبات رحمتک، یک موجباتی وجود داره که اینها رحمت الهی رو به وجود میاره و متوجه انسان میکنه. در همه میدانهای زندگی این استغفار اثر داره. حالا در مسائل جاری زندگی در سوره هود و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی برکات آسمانی رو خدای متعال بر شما نازل میکنه، بعد و یزدکم قوتا الی قوتکم، نیروی شما رو هم افزایش میده، قوت شما رو افزایش میده. این خیلی مهمه. این هم مسئله شخصی نیست، این مسئله عمومی است، مسئله ملی است.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر.
ساعت